أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. إلى هنا بحث کردیم از مفهوم شرط و همچنین مفهوم وصف، و در ضمن مفهوم وصف به مفهوم لقب هم اشاره کردیم. اما مفهوم دیگری که یا عنوان دیگری که در ضمن مفاهیم باید ازش بحث بشود، مفهوم الحصر. برخی از اعلام مثل آخوند خراسانی در کفایه مفهوم حصر را به نوعی در ذیل مفهوم استثناء بحث کردن، یعنی به گونه ای از استثناء بحث کرده اند که شامل مفهوم حصر هم می شود. مطلب این طور هست که مقوم مفهوم مخالف معنای اصولی حصر، انحصاره. این که این حکم منحصر است در این موضوع، لیس الا، این حکم منحصراً وابسته است به این قید، لیس الا. یعنی اگر این قید نباشد اساساً این حکم هم نخواهد بود، از بین میره. خب اگر این طور ما بگیم، پس دیگه مفهوم حصر جداگانه از مفهوم حصر بحث کردن معنا نداره. چرا؟ چون در مفهوم شرط هم در واقع از حصر داریم بحث میکنیم، در وصف هم داریم از حصر بحث میکنیم، در لقب هم از حصر بحث میکنیم، در غایت، در استثناء، در عدد، در هر چی که حالا عناوینی که در مفاهیم مطرحه، در واقع داریم از حصر بحث میکنیم که آیا حصر وجود دارد یا نه. خب این یک حالت، یک جور بحث کردن هستش. فلذا آخوند هم که بحث مفهوم استثناء رو مطرح کرده، مفصل از استثناء بحث میکنه، بعد در ذیل اون به یکی از ادوات حصر که عبارت باشد از انما اشاره میکنه و مطلبی رو در برای اون مطرح میکنه. خب این یک جور هست، ولیکن به نظر میاد که نه، گذشته از این که اون حصر را ما قائل باشیم بهش یا قائل نباشیم در سایر مفاهیم و از مقومات بدانیم یا ندانیم، حالا با هم ارکان توضیح دادیم دیگه، خود مفهوم الحصر با توجه به ادوات خاصی که دارد، این سزاوار است که جداگانه مورد بحث قرار بگیره. ولذا فعکس آنچه که در کفایه آمده، ما عرض میکنیم حق این است که حصر رو از استثناء جدا بکنیم، زیرا اینها دو امر مستقل از یکدیگر هستند و هر کدوم از اونها حکم خاص خودش رو هم دارد. لعل ما مفهوم را در استثناء نپذیریم اما در حصر بپذیریم، مثلا در انما بپذیریم و هاکذا. خیلی خوب، حالا ببینیم حصر مفهوم دارد یا خیر. در قضیه‌ای که به نحو حصریه، به صورت حصریه مطرح می شود، قضیه حصریه، یک محصور داریم که عبارت است از حکم و یک محصور به داریم که عبارت است از موضوع، و قضیه هم قضیه حصریه هستش. میگه این حکم محصور است به این موضوع و این موضوع محصور به هست، یعنی آن چیزی است که حصر به آن صورت گرفته است. در حقیقت جمله و قضیه حصریه دلالت میکند بر حصر حکم بر موضوع. حالا میخوایم ببینیم که چنین قضیه مفهوم دارد یا خیر. برای اینکه مفهوم رو اثبات بکنیم، باید اثبات کنیم که هم رکن اول و هم رکن ثانی در ضابط مفهوم در قضیه حصریه هم ثابت است. اما رکن الاول و هو النسبت توقفیه، یعنی توقفی وجود داشته باشد در قضیه حصریه تا جایی که الانتفاع عند الانتفاع رخ بدهد. توقف به مثابتن، توقف به حدی باشد که الانتفاع عند الانتفاع رخ بدهد، همچنان که در منطوق الاثبات و عند الاثبات رخ میدهد، اینجا در مفهوم به این شکل باشه. اگر نسبت توقفی داشته باشیم، یعنی ربط خاصی وجود داشته باشد که دلالت بکند بر الانتفاع عند الانتفاع، رکن اول تام و تمام است. و اگر نداشته باشیم، طبیعتا رکن اول مختل، در نتیجه نتیجه هم تابع اخص مقدمتین هست. البته اینجا اخص مقدمتین هم نیست، ولی به هر حال احد المقدمتین، وقتی یکی از ارکان نبود اونم رکن رکین که هم رکن اول باشد، طبیعتا مفهوم اثبات نمیشه. خب حالا میخواد بریم در حصر، این رکن تام است یا تام نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم ان نسبت الحصریه تستبطن النسبت التوقفیه، ای تشمل معنى التوقف بنحو المعنى الحرفي، و هذا یعنی ان الحكم المحصور متوقف على الموضوع المحصور به و منتفع عن غیره. میگیم وقتی ما قضیه حصریه رو بررسی میکنیم، میبینیم الحق و الانصاف این نسبت توقفیه وجود دارد، نسبت حصریه که در قضیه حصریه هست این مستبطن است، در بر دارد نسبت توقفیه را. یعنی چی؟ یعنی شامل معنای توقف است، اما معنای توقف به نحو معنای حرفی. توقف معنای اسمیه، نسبت توقفیه معنای حرفیه، نسبت معنای حرفی هستش، لذا این مشتمل است بر توقف، البته به نحو معنای حرفی. در نتیجه ما میگیم حکم محصور متوقف است بر موضوع محصور به و نسبت به غیر این موضوع منتفی است، در غیر این وجود ندارد. خیلی خوب عرض می‌کنم که فلذا وقتی شما میگوید فقط این حکم برای این موضوع ثابت است، در حقیقت میگید این حکم محصور و متوقف در این موضوع است و نسبت توقفیه برقرار. پس رکن اول اینجا وجود دارد و شک و شبهه‌ای درش نیست، کسی هم در این شک و شبهه ندارد، این از واضحات است. اما رکن ثانی، رکن ثانی چی بود؟ الجزاء هو طبیعی الحکم. پس الرکن الثانی و هو الجزاء عبارت عن طبیعی الحکم. خب درباره وجود رکن ثانی از ارکان ضابط مفهوم در قضیه حصریه هم باید بگوییم، ان نسبت الحصریه به نفسها قرینتون علا ان المحصوره طبیعی الحکم. خود همین نسبت حصریه، خود همین نسبت حصریه قرینه است بر این که محصور عبارت است از طبیعی حکم، نه شخص حکم. برای اینکه اگر اینطور نباشه، اصلا حصر در اینجا لغو و بی‌معنا و بی‌جهت خواهد بود. چه نیازی دارد که حصر به کار برود؟ مثلا قائلی بگوید انما یجب تعظیم العالم فی حالت کونه مجاهدا، انما فقط اینجوره، انما یجب تعظیم العالم فی حالت کونه مجاهدا، فقط و فقط واجب است تعظیم عالم در حالی که مجاهد باشد. اگر این عبارت دال بر این نباشد که وجوب تعظیم عالم منحصر است در این که این عالم مجاهد باشد، چه لزومی داشت که متکلم مطلب رو به این صورت، یعنی در قالب جمله حصریه بیان بکنه؟ می توانست به نحو قضیه وصفیه بگوید یجب تعظیم العالم المجاهد، تمام شد، یجب تعظیم العالم المجاهد، این به این نحو حصریه نیاز نبود. همین که این رو به نحو قضیه حصریه گفته است و برای اون از ادات حصر استفاده کرده است، این خودش نفس استعمال قضیه حصریه قرینه است که مراد و منظور متکلم اختصاص طبیعی الحکم، طبیعی الوجود و سنخ وجوب تعظیم است. سنخ وجوب تعظیم عالم اختصاص دارد به این حالت که عالم مجاهد باشد لا غیر. در حالت غیر از جهاد و مجاهدت طبیعتا این حکم وجود ندارد. میبینیم که اگر نخواهیم از نسبت حصریه توقف سنخ حکم و طبیعی الحکم رو برداشت بکنیم، این جمله حصریه لغو خواهد بود و نیازی نبود که ما متکلم این رو به صورت جمله حصریه بگه. میشد با همون قاعده احترازیت قیود به صورت جمله وصفیه یا انواع دیگری از جمل معنای مورد نظر خودش رو بیان بکنه و محتاج این نبود که به نحو جمله حصریه بگوید. طبیعتا ما در این جهت اشکالی نداریم و این مطلب برای ما قطعی است. حالا که حصر مفهوم دارد، هر جا ثابت باش بشه که حصر وجود داره، مفهوم هم وجود دارد، سواء وجدت فیها ادات الحصر ام لا. ما دیگه متوقف بر ادات نیستیم. اگر حصر رو ثابت بشود مطلب تمامه، یعنی قضیه قضیه حصریه باشه. اگر قضیه قضیه حصریه باشد مطلب تمام هست، فلذا دیگه ما دائر مدار عدات نیستیم. ببینید نوع بیان ما چطوره. ما اول کبرا رو میگیم، بعد میریم سراغ صغرا. صغرا میشود همون جایی که ادوات به کار رفتن. مرحوم آخون در کفایی به عکس عمل کردن، یعنی عدات رو مطرح کردن، در ذیل او حصر رو مطرح کردن. نه، خوب است که به عکس گفته بشه، اول کبرا گفته بشود که ما قائل به مفهوم حصر هستیم، بعد بریم سراغ ادوات. عرض محضرتون که خب پس این یک نکته هست که ما متوقف این نیستیم که یک به یک ادوات حصر رو بحث بکنیم. اگر حصر بود مفهوم هم هست، اگر هم نبود نیست. ولی حالا در این حال که ما نیازمند این نیستیم که یکایک ادوات رو جداگانه بررسی بکنیم، اما در این حال اشکالی ندارد که برخی از این ادوات که اهم این ادوات هستن رو هم مورد اشاره قرار بدیم و به خاطر برخی نکاتی که درشون هست اینها رو مورد مداقه قرار بدیم. اولین ادات از ادوات حصر و اهم این ادوات و اشهر این ادوات انما هستش. انما ما در فارسی انما رو فقط یا این است و جز این نیست معنا میکنیم. انما این طور معنا می شود. مثال خب در قرآن کریم شما زیاد با کلمه انما مواجه می شوید. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما الهکم اله واحد. انما الهکم اله واحد. اگر این جمله مفهوم داشته باشد، یعنی اینکه فقط خدا خدای واحد خدای شما هستش و غیر از او پروردگار خدای شما چه نیست، اینطور میشه. یعنی الوهیت از غیر از خدا نفی میشود، منتفی میشود. عبارت دیگر انما انت منذر، باز این انما به کار رفته است. عبارت دیگر در قرآن کریم آیه دیگر سوره مبارکه مائده آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب اگر این جمله مفهوم داشته باشد چه برداشت میشه؟ سوال، آیا ولی انسان به صورت انحصاری فقط خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام است ولا غیر؟ یعنی داشتن ولایت از غیر از این افراد منتفیه یا نه؟ اگر بگیم مفهوم داره، بله منتفیه، از غیر از این افراد منتفی هست، منحصر در این هاست، منحصر در این ها هست، غیر از این ها رو شامل نمیشه. اما اگر بگیم نه، اینجا مفهوم ندارد حصر، یا انما خاصیت مفهوم داری ندارد، نمیتواند حصر رو برساند، در نتیجه اینجا استفاده نمیشه مفهوم. یا آیه دیگر سوره مبارکه توبه آیه 60، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. آیا مستحقین زکات به نحو انحصاری همین هشت گروه مذکور در آیه شریفه هستند و از غیر از اینها مطلقا استحقاق زکات منتفیه؟ یعنی ما نمیتونیم زکات رو به غیر از این هشت گروه بدهیم، یا نه به اینها میشه داد، به غیر از اینها هم میشود داد. محضر مبارکتون که مرحوم آخوند در کفایه میفرمان که و مما یدلو علی الحصر والاختصاص انما، از جمله مواردی که دلالت میکنه بر حصر و اختصاص انما هستش، و ذالک لتصریح اهل اللغه بذلك و تبادره منها قطعا عند اهل العرف والمحاوره. در کتب ادب عربی و بالخصوص علم معانی خوانده اید و میدونید که اهل لغت انما رو از ادوات حصر و مفید حصر صفت بر موصوف یا موصوف بر صفت به نحو قصر حقیقی یا اضافی میدونند. آخوند هم با عبارت و ذالک لتصریح اهل اللغه بذلک به همین مطلب اشاره دارن که اهل لغت به این معنا چی آقا تصریح دارن که انما برای حصر است. ان قلت طبق نظر بسیاری از جمله خود آخوند خراسانی قول لغوی حجت نیست. پس چطور شما استدلال میکنید به قول لغوی برای اثبات اینکه انما دال بر حصر؟ قبل از اینکه جواب آخونده عرض بکنم یه نکته عرض بکنم که این از اون عویسه ها و از اون مشکلاتی است که مثل خار در چشم استخوان در گلو گیر کرده. یعنی آیان یک شعری گفتن در قافیش موندن. آخه بابا جان عزیز جان شما قربونتون برم، شما که شب میرید راست میاد در سراسر فقه دارید به قول لغوی استناد میکنید، از قول لغوی استفاده میکنید، دارید بهله میگیرید، تمام فقه ما داره به قول لغوی پیش میره، تمام ابحاث علمی ما داره به قول لغوی پیش میره، این چه معنا دارد که شما تو اصول میگید حجت نیست؟ با واقعا نکته درد دلیست، از مخاطب درد دلیست با اعلام. ها یعنی چی؟ شما تمام کتب علمیتون مبتنی است بر قول لغوی، اونجا که بحث لغت پیش بیاد دیگه البته طبیعتا اونجا که قول اونجا که محل معنا کردن لغت، قول لغوی مطرح، حالا قول لغوی مطرح کردن هم خودشون هم قبلی هاشون یک سرن توجیه میکنن، میگن نه حالا این نه این که ما قول لغوی رو حجت بدونیم، نه حالا می‌خواستیم ببینیم لغوی ها چی میگن، مثلا از که ما که قبول نداریم حرف اونا رو، اما حالا ببینیم اونا هم چی میگفتن اینجا. بابا شعر خواهد شطور سوار دلا دلا نمیشه. خب آقا بیایید بررسی بکنید کما اینکه ما این کار کردیم. قول لغوی هم حجیتی دارد، البته محدودیتی دارد، در چارچوب خودش قول لغوی هم میتونه حجت باشد. یعنی چه؟ ما یک کپی میگم یک شعری گفتیم تو قافیش گیر کرد. اگر مثلا ما مستغنی بودیم از قول لغوی استفاده نمی کردیم سلام، اما ما که اصلا دیگه ناخمون رو بستن قول لغوی، پس ما چرا شما چرا خب با این حالتون از نظر فارکتون که این واقعا از اون عویساتیست که ما نمیفهمیم چرا اعلام بزرگان اینقدر نسبت به این مسئله اینطور برخورد کردن. دیگه حالا در جای خودش انشاءالله به قول لغوی برسیم. عرض خواهیم کرد ادله ای که آوردن برای عدم حجیت واقعا صحیح نیست، از اون بر ادله ای که برای حجیت میشود اقامه کرد واقعا قابل پذیرشه. حالا در جای خودش اشاره خواهیم کرد، اشکال بشه اون وقت بفرمایید، اما الان فی الجمله در بسته عرض کردیم. حالا لقائل ان یقول که جناب آخون لاقل شما که دیگه گفت شما چرا شما که قول لغوی رو حجت نمیدونید، شما چرا قول لغوی رو اینجا مطرح کردید؟ تعبیر آخون نه تعبیری است که نمیتونه ازش فرار بکنه. میگه و ذالک لتصریح اهل لغت بداله، اصلا چرا؟ چون اهل لغت اینو گفتن. فقط فرض شرجام البته برای توجیه میکنه آقا خب از قول لغوی برای ما یقین حاصل بشه و چه و فلان اینا، وگرنه توجیهات نباشد هیچ. آخوند ادامه این مطلب رو در پاسخ به این انقلت مطرح می‌فرمایند. می‌فرمایند که و تبادره منها قطعا عند اهل العرف و المحاوره. اگر شما قول لغوی رو قبول نداشته باشید یا بگید از قول لغوی برای ما اینجا قطع و اطمینانی حاصل نمی‌شود، دیگه تبادر رو که نمی‌تونید انکار بکنید. این معنا یعنی حصر و اختصاص از انما تبادر می‌کند قطعا در نزد اهل عرف و محاوله. اگر شما به اهل عرف و محاوله رجوع بکنید میبینید که این معنا به ذهنشون خطور میکنه. بعد از این مطلب جناب آخون به یک سخنی از جناب شیخ اعظم انصاری که در تقریرات بحثشون در کتاب مطارح الانظار صفحه 388 اونجا یا 188 اشتباه، بله 188 اصخایی کنم، صفحه 188 نه 188 صفحه 188 نقل شده است، اشاره میکنم مرحوم کلانتری مقرر ابحاث اصولی شیخ انصاری در مطارح الانظار از قول ایشون اینطور نقل کرده است، نقل کرده است که ان الانصاف انه لا سبیل لنا الى ذلك. این ناظر کجاست؟ ناظر تبادره. انصاف این است که ما راهی برای این که بخواهیم به وسیله تبادر حصر و اختصاص را از انما کشف بکنیم نداریم، راهی برای این وجود نداره. فإن موارد استعمال هذه اللفظه، یعنی انما، مراد انما هستش، فإن موارد استعمال هذه اللفظه مختلفه ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها وهو المتبادر منها. خیلی خوب، این بیانی است که از ایشون نقل کردن. این که شیخ اعظم انصاری میفرماید که فإن موارد استعمال هذه اللفظه، موارد استعمال هذه اللفظه مختلفه، با عنایت به این نکته است که گاهی انما در مقام حصر حقیقی استعمال می شود، مثل انما الهكم اله واحد، این حصر حقیقیه. گاهی انما در مقام حصر و قصر اضافی استعمال می شود، مثل انما انت منذر، این حصر اضافیه، حصر حقیقی نیست، دقیق می فرمایید. و حتی احیانا در مقامی غیر از حصر و قصر استعمال می شود، در یک مقام دیگری این مورد استعمال قرار می گیرد. فلذا جناب شیخ اعظم انصاری می فرمایند که فإن موارد استعمال هذه اللفظ مختلفه، این بیانشون هست. لکن در ادامه می‌فرمایند که ولا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا، در عرف ما، در زبان فارسی ما نمی‌دونیم مرادف این کلمه چیه. بعضی از کلمات عربی هست که در فارسی اینا معنا ندارد، یعنی معادل ندارد، مرادف ندارد. ما نمی‌دونیم عیناً مترادف با انما در فارسی چیه. میگیم خب حالا چه خاصیتی داشت که ما مترادف بدونیم؟ ایشون میگن اگر ما مترادف انما رو میدونستیم در فارسی، همون رو به ذهنمون میآوردیم، بعد میدیدیم آیا حصر و اختصاص به ذهن ما تبادر میکند یا نه، و از این طریق، از طریق تبادر میتونستیم به معنای حقیقی پی ببریم. اما چون ما نداریم مرادف و معادل انما رو در فارسی، فلذا نمیتونیم کشف بکنیم که چه معنایی از انما به ذهن تبادر میکنند. این بیان ایشون هستش. عرض منظرتون که بعد هم ولا یعلم به ما هو مرادهن لافی عرفنا حتی یستکشف منها ما هو المتبادر منها، تا اینکه کشف به وسیله اون از اون مطلب یا منهو یا منها، حالا نسخ مختلفه، ما هو المتبادر منها، اون چیزی که تبادر میکند از انما. جناب آخون این عبارت رو اینطور آوردن، فرمودن و دعوا، این ادعا، بعد ما همین عبارتی از شیخ اعظم انصاری که براتون خوندم رو نقل کردن، فرمودن غیر مسموعه، این ادعای شیخ انصاری مورد پذیرش نیست، غیر مسموعه، ما به این گوش نمی کنیم. فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا، راه و سبیل به سوی تبادر این منحصر به انسباق به اذهان ما نیست. حالا کاری نداریم کلمه انسباق آیا در عربی فصیح صحیح هست یا صحیح نیست، ظاهرا این به وسیله عجم ها این کلمه ساخته شده است، به وسیله علمای عجم این کلمه ساخته شده، به شکل قیاسی انسباق رو ساختن، وگرنه شاید در عربی اصیل که عمدتا سماعیه نه قیاسی، کلمه انسباق خیلی جا نداشته باشه. بگذاریم، بر تقدیر ایشون میفرمایند که چه حرفی شما میزنید، مگر لازم حتما به ذهن ما تبادر بکنه؟ این لازم نیست به ذهن ما تبادر کنه. فإن الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل، ما بریم سراغ اهل عرف، انما رو به کار میبریم، جمله بفرمایید که مصدر به انما رو به کار میبریم، جمله که در صدرش انما قرار گرفته به کار میبریم، میگیم آقا چه معنایی به ذهن شما خطور میکنه، چه معنایی از این برداشت میکنید. از تبادر عند اهل العرف و المحاوره ما به این نتیجه میرسیم که معنای حقیقی انما چیست. البته این باز میتونه به نحو منقول باشد یا به نحو محقق و محصل. برای آخوند خراسانی ظاهرا این به نحو محصل بوده، ایشون به اهل عرف رجوع کرده، پرسیده، دیده عرف و اهل محاوره این معنا رو ازش استفاده، حس و اختصاص رو برداشت میکنن. اگر کسی نه خودش رجوع نکرده باشد، که خب ما ها معمولا خودمون که رجوع نمی کنیم دیگه، تو همین کتاب هایی رو میبینیم، خیلی خوب، برای ما جنبه منقول داره، محصل نیست. ما میگیم آقا علما رفتن این کار رو انجام دادن، ترسیم اونام نرفته باشن خیلی بد بشه، حالا بد سرده، حالا ما میگیم علما رفتن پرسیدن دیگه از اهل عرف، بالاخره ما اعتماد میکنیم دیگه، حتما علما یه چیزی میدونستن دیگه، بالاخره رفتن از اهل عرف پرسیدن، برای ما جنبه منقول پیدا میکنن. فلذا به این معنا ایشون جواب میدهد، به اون قسمت اولش دیگه پاسخ نمیدهد که ایشون فرموده است که انما در فارسی مرادفی ندارد. نه اینطور نیست، اینم صحیح نیست. حالا چطور به ذهن شیخ اعظم انصاری آمده بوده که انما معادل ندارد؟ چرا معادل دارد؟ ما همین که عرض کردم کلمه فقط یا این است و جز این نیست، مثلا حالا اینا جزو معادل های انما هست که در فارسی به کار میره و وجود دارد. خب حالا همچنان که ما قبلا هم میگفتیم در مفهوم شرط هم اینو عرض میکردیم که ما در عینی که قائل به مفهوم شرطیم، اگر در جایی قرینه وجود داشته باشد که شرط در این قضیه مفهوم ندارد، ما بر اساس اون قرینه وقعیت میکنیم از مفهوم. اینقدر فرق چه عرض میکنم؟ یا بالعکس، حتی در باب لقب که از افل مواردی است که درباره اون بحث میکنن که آیا مفهوم دارد یا نه، حتی اگر لقب در جایی به کار رفته باشد که قرینه وجود داشته باشد که لقب در اینجا مفهوم دارد، ما طبق قرینه عمل میکنیم و اونجا رو قائل به مفهوم میشویم. خیلی خوب، در انما هم همینطور. اگر ما در انما با قرینه بدانیم، با شاهد و دلیل بدانیم که در این مورد انما مفید حصر نیست، سلمنا، دست از مفهوم برمیداریم. این مشکلی نیست که لا یمکن الذب عنه باشد، به ادنا تأملی قابل حل. اگر انما در جایی لشاهدن لدلیلن لوجود قرینتن کشف شد که این دال بر حصر نیست در این مورد، در اینجا ما دست از مفهوم برمیداریم. پس انما هم یکی از ادوات حصر، بلکه از اهم و اشهر ادوات حصر هست و علل عموم دال بر مفهوم مخالف هست، الا در موردی که خلافش ثابت بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام محمد و محمد و